ساعت 8 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار قربانیان سیل در شیراز به 17 تن افزایش یافت. یک نهاد سازمان ملل در افغانستان میگوید در پی حمله هوایی آمریکا در ولایت قندوز 13 تن کشته شدند. و گروه حماس میگوید حمله راکتی به مرکز اسرائیل از سوی این گروه انجام نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرد که شمار قربانیان سیل در شیراز به 17 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید غلامزاده گفت 6 مرد، 7 زن و 4 کودک در میان جانباختگان هستند. مصطفی مرتضوی، سخنگوی سازمان امداد و نجات، هم به ایسنا گفت که سیل شیراز 51 مصدوم داشته و به 810 تن هم امداد رسانی شده است. در همین حال استاندار لرستان روز دوشنبه با اعلام اینکه عواقب بارش‌های سیل‌آسا و وقوع سیلاب در این استان تمام نشده گفت لرستان همچنان در وضعیت بحران قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، موسا خادمی اشاره کرد که مشکلات بسیاری در شهرستان پل دختر گزارش شده است. در این ارتباط احمد مرادپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت جاده خرم‌آباد پل دختر در چندین نقطه آسیب‌های جدی دیده و سیلاب برخی از پل‌های استان را تخریب کرده است. همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان از شکسته شدن سیل بندهای روستاهای اروند کنار و وقوع سیل در این روستا خبر داد. علی خدادادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این سیل در اثر مد دریا و ورود آب به رودخانه و طغیان نهرهای روستاها ایجاد شده. افزود که 180 تن از در 5 روستای اروند کنار دچار آسیب ناشی از سیل شدند. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران هم امروز دوشنبه نسبت به بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه های این استان در روزهای پیش رو هشدار داده است. درباره بحران سیل اخیر در نقاط مختلف ایران و شیوه مدیریت این بحران همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا.
درسته که متغیرهایی مثل بارش بسیار زیاد باران نسبت به میانگین سالانه خیلی اونجا مؤثر بوده، ولی نباید فراموش بکنیم که به هر حال شرایط رو وضعیت ساخت و سازهای عمرانی که در حاشیه امن رودها به وجود اومده بود، جنگل روبیایی که در سطح وسیع در شمال ایران اتفاق افتاده و موضوع مهم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مراتب کشاورزی که به هر حال پوشش گیاهی میتونست خیلی مؤثر باشه اونجا، و بعد از اون وضعیت صدها که خب نماینده گلستان آقلا حتی در مورد این موضوع صحبت کرد که تذکر یک هفته قبل داده شده بوده به مسئولین سدها از طرف سازمان هواشناسی برای یه توده بارانی و
یعنی قابل پیش بینی بوده خانم بهرامی. پس این مسئله یعنی میتونستن، چون سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم اجازه بدین من این رو بگم که گفته بودن که میشد با پروژه های زیربنایی و آبخیزداری مانع سیل در گلستان شد.
قطعا بحث منطقیه به نظر من، به خاطر اینکه ما وقتی حتی تعداد سیلا رو در استان گلستان بررسی بکنیم میبینیم که یه رابطه معناداری داره با کاهش پوشش جنگلی و ساخت و سازهای معادن و جاده کشی ها و سدسازی هایی که حتی تون منطقه اتفاق افتاده که تمامش با جنگل روبی و وضعیت دستکاری در فضای طبیعت اونجا از جمله مسیر رودها اینا اتفاق افتاده، و قطعا این دستکاری در زیر ساختایی که میتونست اونجا مسئله جدی در طول زمان ایجاد بکنه، امروز ما داریم نتایجش رو میبینیم علارغم اینکه هشدارهای خیلی زیادی داده شده. منتهی من میخوام اشاره کنم که ما حتی همین الانم هم با وضعیت پیچیده‌ای که وجود داره بازم مثلا شهرداری ها نتونست اینو سازماندهی کنن، مدیریت کنن. اگه نگاه بکنیم وضعیتی که الان در شیراز و لرستان به وجود اومده، با اینکه ما 3-4 روز پیش هشداری نداشتیم که این توده بارانی داره میرسه به سمت غرب و جنوب غرب ایران، با این حال حتی مسیر روتایی که به شکل عادی و نرمال بعد باز میبود با پارکینگ ماشین و اینا مسدود شده، و یا اصفهان که خب اون وضعیت سنتی مادها رو داشته برای کنترل سیلاب که الان تمام مسیر جدول کشی شده توسط شهرداری اصفهان. به نظر من حتی نکات جزئی هم امکانات و پیش بینی لحاظ نشده در سیستم شهرسازی.
مدیریت بحران رو الان شما چگونه میبینید با توجه به اینکه در کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی هم این اتفاق رخ میده، این احتمال وجود داره، حتی در همین جمهوری چک هم بارها شده که هشدار سیل داده شده، پیش بینی هایی صورت گرفته.
به نظرم یه بخشش امکاناته، برای اینکه شما ببینید سازمان هلال احمر اعلام کرد که ما مثلا با یه دونه بالگرد و 5 تا قایق داریم 10 تا شهر استان گلستان رو پوشش میدیم. خب اینجا چرا ارتش حضور نداشته برای تهیه بالگرد یا مثلا کمک رسانی؟ چرا از استانهای دیگه برای قایق و اینا مثل گیلان که نزدیکی کمک نخواستن؟ این مسئله نشون میده که هماهنگی وجود نداره بین سازمان ها و ارگان ها. موضوع دوم هم اینه که به هر حال مسئولین زمان براشون اهمیتی نداره. مثلا ما میبینیم که استاندار یا فرماندار توی منطقه حضور نداشتن و بعد میگن که خب حالا اگه بودن مردم به این نقطه میرسن که حالا اگه بودن چه اتفاقی میفته و چه کاری میتونستن انجام بدن. وزیر نیرو خیلی دیر واکنش نشون داد، وزیر کشور، با اینکه خب استانداری فرمانداری مسئول به هر حال حوادث طبیعی اینطوری که اتفاق میفته که سازماندهی بکنه، کمک رسانی بکنه، چون زمان خیلی مهمه. شما ببینید اگه اون منطقه گمیشان زودتر تخلیه میشد، خب الان وقتی که آب منتقل میشد میتونست این مسئله مشکل جدی برای اون جمعیت که اونجا زندگی میکنن به وجود نیاد. تکنولوژی وجود نداره، در واقع سرمایه گذاری نشده و علارغم اینکه کشور ایران همیشه درگیر مسائل مثل سیل و زلزله و اینها بوده، ما هنوز یه سیستمی برای کمک رسانی واحد و سازماندهی شده نداریم.
با توجه به دورنمایی که میبینید، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدید چون وقتمون زیاد نیست، تا چند اندازه فکر میکنید که موفق میشن که کنترل کنن؟
نظر من خیلی دشواره، برای اینکه الان همه عوامل هم باز با هم دیگه ترکیب میشن، یعنی هم مسئله انسانی و آسیب شهری که اونجا اتفاق افتاده و همین که به حال روستاهای خیلی زیادی مخصوصا تو منطقه لرستان هستن که دسترسی بهشون بسیار سخته، برای اینکه منطقه کوهستانی هست. یه به نظر من یه وفاق ملی میخواد، هم مردم کمک بکنن و هم دولت واقعا وقت بذاره به شکل جدی اینو پیگیری کنه. اما مطمئنا آسیب مالی بسیار زیادی وقت این مسئله خواهد داشت و من فکر میکنم که بعد از اون مجلس باید تصویب کنه که به حال یه بودجه‌ای تعلق بگیره به کسانی که آسیب دیدن و سازماندهی بشه تا حادثه‌ای که مثل کرمانشاه که الان می‌بینیم وضعیت مردم هنوز به شکل اسفباری در وضعیت خیلی بدی زندگی میکنن تکرار نشه توی مناطق سیل‌زده. من خیلی سخت می‌بینم شرایطو بشه مدیریت کرد، کنترل کرد.
عظم بهرامی، کارشناس امور محیط زیست در ایتالیا، به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اگر شما هم نظری دارید در این باره، درباره رخدادهای اخیر در نقاط مختلف ایران پیرامون سیل، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-2112-2112 شماره تماس ماست. یک نهاد وابسته به سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی یک حمله هوایی آمریکا در ولایت قندوز 13 تن از جمله 10 کودک کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله هوایی اوایل روز شنبه و در جریان درگیری 30 ساعته طالبان و نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت قندوز انجام شده. به گفته هیئت ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان، 3 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. پیشتر دبرا ریچاردسون، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، در روز یکشنبه خبر حمله هوایی در قندوز را تایید کرده و گفته بود که این حمله به منظور پیشگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان انجام شده. در این ارتباط به گزارش رادیو آزادی او گفت که در مورد خبرهای مربوط به کشته شدن 13 غیر نظامی تحقیق خواهد شد. و اما عمان، یکی از معدود کشورهای حاشیه خلیج فارس است که روابط خوب و دراز مدتی با جمهوری اسلامی دارد. اما این کشور یک قرارداد استراتژیک با آمریکا امضا کرده که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از بندرهای عمان برای مقاصد نظامی استفاده کند. به این صورت وابستگی نیروهای نظامی آمریکا به گذر از تنگه هرمز کمتر می‌شود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم کامبیز غفوری.
روز یک شنبه 4 فروردین قراردادی میان عمان و آمریکا امضا شد که به نیروهای نظامی ایالات متحده اجازه دسترسی به بندرهای سلاله و دقم در عمان را می‌دهد. رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرده که این قرارداد از جنبه نظامی برای ایالات متحده اهمیت دارد، زیرا در شرایط بروز بحران انعطاف پذیری نیروهای این کشور را در منطقه خلیج فارس بدون نیاز به گذر از تنگه هرمز افزایش می‌دهد. مقام های ایرانی در ماه های گذشته به صورت غیر مستقیم و مستقیم تهدید به بستن تنگه هرمز کردند. از جمله حسن روحانی در تابستان 1397 چنین گفت:
نفت این رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟
چند روز پس از این سخنان حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی نیز این اظهارات را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد نظام خواند و وظیفه وزارت خارجه ایران را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهور دانست. مقام‌های آمریکایی هم در واکنش گفتند که امنیت این آبراه را حفظ خواهند کرد. و اما یک مقام آمریکایی در مورد قرارداد اخیر میان آمریکا و عمان به رویترز گفت که ما عادت کرده بودیم بر مبنای این فرضیه کار کنیم که هر زمان می توانیم در خلیج فارس عملیات سریع داشته باشیم. به گفته این مقام آمریکایی، کیفیت و کمیت سلاح‌های ایرانی باعث نگرانی‌های شده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند که این توافق باعث افزایش توان گزینه‌های نظامی آمریکا در منطقه در زمان بحران می‌شود. گفتنی است که گفتگوهای منتهی به امضای قرارداد اخیر میان عمان و آمریکا از دولت اوباما شروع شده بود. آیا بنابر گفته مقام‌های آمریکایی، قدرت و تعداد سلاح‌های ایران آمریکا را به این نتیجه رسانده که باید یک آلترناتیو یا سکوی کمکی برای پایگاه پنجم دریاییش در بحرین تعیین کند و گفتگوهای امضای قرارداد را تسریع نماید؟ هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
خب به تبع این موشک‌هایی که ایران مستقر کرده، این قایق‌های تندرو، اینا میتونن جای نگرانی باز بکنن، داشته باشن، ولی به طور قطع این دلیل اصلی گسترش حضور آمریکا در منطقه نیست. به عکس میشود گفت که این گسترش رو تا حد مشروعیت بیشتری میبخشه، حداقل از دید آمریکا و متحدین این کشور. بنابراین اگر از قطر شروع بکنیم به خروج از خلیج فارس تا به این بنادر عمان، میبینیم که آمریکا در همه اینها حضور داره و گسترش این حضور تنها گزینه‌های بیشتری رو در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار میده.
عمان یکی از معدود کشورهای منطقه خلیج فارس است که روابط سیاسی خوب و دراز مدتی با جمهوری اسلامی دارد. بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی و آمریکایی، مذاکرات مقدماتی توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و پنجه به اضافه یک که به برجام منتهی شد، به میزبانی عمان و در این کشور انجام شد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و کارشناس نظامی:
سیاست خارجی عمان بر یک سری اصول پایه‌گذاری شده که مهمترین اونها عبارت است از بی‌طرفی عمان در روابط خود با کشورهای همسایه، با همه کشورهای جهان، عدم دخالت در امور داخلی این کشورها و عدم پذیرش دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی خود. این مهمترین اصلی است که راهنمای سیاست خارجی عمان هست. می‌بینیم که در چند دهه گذشته فشارهای زیادی بر این سیاست خارجی وارد شده و این فشارها ادامه داره. از یک طرف روابط خصمانه بین ایران و عربستان سعودی است که به تبع عمان متاثر از اون خواهد بود، به خاطر اینکه از یک طرف عمان یک کشور عربی است که جزئی است از شورای همکاری خلیج فارس به رهبری می شود گفت عربستان، و از طرف دیگر روابط بسیار مناسبی با ایران پیش از انقلاب و از اون زمان تا به حال داره. ولی این باعث میشه که عربستان فشارهای زیادی بر ایران وارد بکنه که روابط خود رو با ایران گسترش نده، از سطح اونها بکاره. دوم فشارهایی است که آمریکا بر عمان وارد میکنه غیر مستقیم با این اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، که این مانع از همکاری تجاری بین ایران و عمان میشه. در نتیجه به نظر میاد که سیاست خارجی عمان به تدریج، هرچند بسیار بسیار کند، ناچار هست که جهت مسیر گذشته رو تغییر بده و به نوعی شاید بیشتر به منافع اقتصادی خود فکر کنه در سیاست خارجیش تا اینکه اون بی‌طرفی غیر متعهدانه‌ای رو که در گذشته داشته.
قرارداد استفاده آمریکا از بنادر عمان در حالی است که ایران نیز چندین بار برای استفاده از بنادر عمان اظهار تمایل کرده بود و اخیراً نیز در تلاش بود تا عمان را برای صادرات و واردات مجدد کالا جایگزین امارات کند.
گزارش کامبیز غفوری رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. تمکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به سیل شدید در شیراز و بالا رفتن آمار کشته ها در این شهر که گفته شده به 17 نفر رسیده. اگر در ایران هستید، مشاهداتی دارید، نظری دارید در این باره، میتونید با ما وسایل شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام نشانه ماست در تلگرام. همراه ما بمانید. 23 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.